بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که بحث مفصلی مرحوم آخوند بعد از اینکه عبارت شیخ را عوض کرده بین متأخرین بعد از آخوند دست داده که چرا آقای آخوند کلام شیخ را عوض کرده در اول بحث رسائل و چه منظوری در این کار داشته. در نتیجه آقای آخوند هم مرد ملا محقق بدون جهت تغییر عبارت نداده، لذا ما هم چون دیدیم بزرگان من جمله سیدنا الاستاد هم در این رابطه صحبت کرده، به این یه مقداری هم دخیل در فهم احکام الهی است از نظر ظاهری و واقعی، لذا من دیشب زحمتی کشیدم و فرمایشات شیخ را نوشتم و بعد گفتار آقای آخوند را بال فرستادم تکثیر بشه چون خط من را همه نمیخوانند. گفتند به این که تایپ بشه روز شنبه انشاءالله خدمت شما داده بشه. عرض کنم حضورتون که مرحوم شیخ در اول رسائل اینطور فرموده است به این که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الزن. در این عبارت فرموده به این که هر مکلفی که ملتفت توجه به حکم الهی پیدا کنه در یک واقعی از وقایع از سه حال خارج نیست، یا در حکم اون واقعه شک داره و یا در حکم اون واقعه یقین داره و یا زن. خب این چیز طبیعیه، در هر موضوعی که آدم مقداری به او توجه کنه و در صدد معرفت او براد، یا برای این شخصی که ملتفت به موضوع شده یا یقین داره به موضوع و یا شزن به موضوع داره و یا شک. مثلا شما یا به آمدن پدرتون یا یقین دارید یا احتمال قوی میدید که نامش زنه و یا نه مردد صرفی، از این سه حال خارج نیست. این تقسیم یک تقسیم طبیعی است که در همه بقای دنیا اتفاق میفته. خب فضلا یکی از بقای هم التفات به حکم شرعیه. ما میدونیم که دین مقدس اسلام در همه مواضیع و موضوعات حکم داره. طبعا وقتی توجه پیدا میکنیم که مثلا نماز جعفر طیار آیا واجب است یا مستحب است، یا مثلا مرد نمیداریم میگیم قهرن از سهال خارج نیست، یا یقین داریم به حکم، یقین داریم که مستحبه، یا زند به استحباب داریم، یا مثلا مردد محضی. این تقسیم یک تقسیم طبیعی است. طبعا مقصود شیخ در این عبارت اولا مقصودش از مکلف طبعا مجتهده، زیرا اینکه وظیفه شاک و همچنین زان مقلد کاری در این مقام نیست، او در مقام استنباط و استخراج احکام نیست. بنابراین معناش اینه یک نفر مجتهد وقتی بنا هست بررسی کنه حکمی از احکام الهی را در موضوعی از موضوعات، مثلا میخواد ببینه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است ام لا، یکی از این سه حال برای او حاصل میشه، یا یقین به حکم الهی پیدا میکنه، حالا یا وجوب یا استحباب، یا یقین پیدا میکنه، و یا اینکه احتمال قوی میده با وجود احتمال مخالف، و یا اینکه طبعا مردد در حکم است، از این سه حال خارج نیست. اگر یقین داشت که خب مسلم بر طبق یقین عمل میکنه، اگر ظن داشت در صورتی که ظنش ظن معتبری باشه، باز میگه خب حالا که دست از به یقین نیست بس عمل به ظن کنن، اگر ظن نداشت و مردد شد طبعا مرجع اصول عملیه، یا اصول عملیه شرعی مثل کل شیء لک حلال، یا کل شیء مطلق، یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا مثلا استصحاب لا تنقض الیقین بالشک. و اگر اصول عقل شرعی نبود طبعا رجوع به اصول عقلیه که براءت عقلی، احتیاط عقلی یا تخییر میکنه. شیخ چون میخواد بحث را بر اساس سه حالت طبیعی که برای هر انسانی که به یک موضوعی و یک قضیهی توجه پیدا میکنه، شیخ بر اساس امر طبیعی در التفات به قضایا این تقسیم را بیان کرده و ذکر کرده. طبعا مقصود شیخ هم از حکم همون احکام اولیه واقعیه است که شارع برای بندگان و عبید معین کرده. میگه حالا یک مجتهد نسبت به احکام واقعیه موضوعات یا یقین پیدا میکنه و یا ظان است و یا شاک. اگر یقین داشت احکام قطع بار میشه که منجز تکلیف، مخالفتش موجب عقاب، عمل بر طبق او موجب ثوابه. اگر ظن پیدا کرد و ظن را شارع اعتبار کرده بود مثل امارات و حجج، باز بر طبق ظن عمل می کنه. اون عبارت از عمل به اماراتی که موجب برای ظنه. اگر هم زن پیدا نکرد و در وظیفه مردد شد، طبعا باید رجوع کنه به همون اصولی که وظائف عند شک در احکامند. پس شیخ یک تقسیم ثلاثی بر طبق طبیعی قضایای متعارفه ذکر کرده. در هر قضیه از قضایا فضلا، شما هم وقتی توجه کنید از این سهال برای شما ها در مقام ثبوت خارج نیست، یا یقین است و یا ظن و یا شک. خب طبعا فضلای محترم بر اساس این تقدیم پر واضح هست که با وجود قطع دیگه نوبت به اصل عملی اصلا نمیرسه، نه اصول عملیه شرعی، زیرا موضوع اصول عملیه شرعی عدم العلم. کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، یا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، یا لا تنقض الیقین به شک. همه اینها موضوع شک و عدم العلم. خب پر واضحه که با وجود علم اصلا نوبت به اصل عملی به هیچ وجه نمیرسه، نسل عملی شرعی که براءت یا استصحاب یا احتیاط، ولی نوبت به اصول عملی عقلی میرسه، چون اصول عملی عقلی قبح عقاب بلا بیانه. خب علم بیانه، یا مثلا دفع ضرر محتمل اصول عقلی که اعامش احتیاطه، خب با قطع دیگه احتیاط جا نداره. یا موضوعش تخییره که تخییر در دوران بین محظورینه، خب کسی که یقین به وجود مثلا داره دیگه جای تخییر نیست. درست فضلا. اما زن چطور؟ شیخ در اول براءت گفته مقصود ما از زن، زن معتبر است، چون که زن غیر معتبر به منزله شکه. این که ما در اول رسائل گفتیم یا علم و یا زن، مقصودمون اون زنونی است که از دیدگاه شرع اعتبار داره، مثل زن به ظهورات که میگیم مراد متکلم را از رای ظهور زن بهش داریم، یا زن به حجیت خبر عادل. و الا زنون غیر معتبر مثل زن قیاسی به منزله شک. پس نظر شیخ هم در زن مشخصه که زن معتبر است که ناشی از امارات و حجج شرعیه معتبره. خب طبعا باز با زن هم نوبت به اصل نمیرسه. چرا؟ زیرا زن معتبر فضلا نسبت به اصل عملی شرعی حاکم است و نسبت به اصل عملی عقلی وارده، لذا با زنون معتبر طبعا نوبت به مرحله سوم که رجوع به اصول است نمیرسه. درست همونطوری که با قطع نوبت به اصل نمیرسه، منتها با قطع وجدانن موضوع اصل منتفیه و با زن وجدانن منتفی نیست، ولیکن با زن بر اساس ورود یا حکومت نوبت به اصل نمیرسه. یه توضیح کوچیکی بدم، چون مراجعه به کتب که کنید ببینید چرا میگن با زن معتبر نوبت به اصول نمیرسه. چرا؟ شما حتما یادتون هست که ورود حکومتی که خوندید، وقتی میگیم یک دلیل بر دلیل دیگر وارده، مقصودمون اینه که این دلیل اول موضوع دلیل دوم را بر می‌داره. وقتی میگیم حاکم است، یعنی حکم دلیل اول را دلیل حاکم بر می‌داره، منتها به لسان نفی موضوع. فرق بین حکومت و ورود را حتما شنیدید. من یه توضیح کوچکی بدم دیگه، اینجا وقتمون رو در این نگیرید. مثلا مولانا میگیم که لا شک لکثیر شک، این دلیل میگیم نسبت به ادلهی که گفته اذا شککت فابن علی الاکثر حاکمه. یعنی ما یه ادله اولیه ای داریم که گفته اگر شک در رکعات کردی بنای بر اکثر بگذار، این دلیل اول. حالا یک دلیل میاد میگه لا شک لکثیر شک، آدمی که کثیر و شک شک نداره. اه؟ کثیر و شک شک داره که، یعنی حکم که شک بر کثیر و شک بار نمیشه، اینه میگن دلیل حاکم. ببینید نفی حکم شک را کرد به لسان نفی موضوع، یعنی حکمی که برای شکوک است نفی کرد به لسان نفی شک، گفت لا شک لکثیر شک. یا مثلا فرمود لا ربا بین الوالد والولد. حکم اولیه ربا چه فضلا؟ حرمت خدای متعال، احل الله البیع و حرم الربا. حالا میخواد بگه بین پسر و پدر ربا حرام نیست، اما نفی و حرمت میکنه به لسان نفی موضوع، میگه لا ربا بین الوالد والولد. اینی بهش میگن حکومت. یا گاهی از اوقات حکمی را برای موضوع دیگری اثبات میکنه به لسان اثبات موضوع، بخواد بگید در طواف هم مثل نماز طهارت شرطه، بیان میگه الطواف بالبیت صلاتون. اینجا ببینید اثبات حکم صلات را که طهارت است برای طواف کرد به لسان اثبات موضوع. یا الفقا خمرون، حکم خمر را برای آبجو اثبات کرد ولی به لسان اثبات موضوع، نگفت که الفقا حرامون، گفت الفقا خمرون. پس یادتون نره حکومت معنای این که میگیم فلان دلیلی بر دلیل دیگر حاکمه، یعنی دلیل حاکم نفی کرده حکم محکوم را به لسان نفی موضوع، یا اثبات کرده حکم محکوم را به لسان اثبات موضوع. در لا ربا بین الوالد والولد حکم ربا را نفی کرده منتها به لسان نفی ربا. در الفقا و خمرون حکم خمر را برای فقها اثبات کرده به لسان اثبات موضوع. این میگن حکومت. یاد گرفتین آقایون؟ این حکومت. ورود چیه؟ معنای ورود اینه که یک دلیلی وقتی اعتبار شرعی پیدا کرد، موضوع دلیل دیگر را من به اصل بر می داره. یعنی که یعنی تارتن موضوعی از موضوع دلیل دیگر وجدانن خارجه، مثل میگیم جاهل نسبت به دلیل اکرم العلماء. اگر مولا گفت اکرم العلماء، شخص جاهل از موضوع دلیل وجدانن خارجه. بنابراین اگر ما قطع به حکمی پیدا کردیم، از موضوع ادله، ادله اصول وجدانن خارج هست یا نه؟ نه شما بگو. بله، موضوع اصول چی بود؟ شک بود. خب اگر ما یقین داشتیم با قطع که موضوعن خارجه، به این نمیگن ورود. ورود اونجایی است که یک دلیل بعد از اعتبار از موضوع دلیل دیگر خارج میشه. بعد از اعتبار، پس اگر یک دلیلی از موضوع دلیل دیگر وجدانن خارج بود، اینو میگن تخصص. اما اگر یک دلیلی از موضوع دلیل دیگر بعد از تعبد خارج بود، به این میگن ورود. مثلا موضوع اصل براءت چیه فضلا؟ اصل براءت عقلی موضوع چیه؟ جواب بدین یکیتون. بله؟ عدم البیان. موضوع براءت عقلی عدم البیانه. حالا اگر یک روایتی مثل زراره آمد خبر داد که الحدید نجسون، آهن نجسه، این روایت برای ما ظنم ایجاد نکرد، هیچ شکرین ای واقعا آهن نجسه. اگر آهن نجس بشه که روزگار مردم سیاهه که میگیم. اما بعد از اینکه شارع مقدس گفت قول عادل باید قبول بشه، صدق العادل، به دلیل ان جاءکم فاسق بنبأ، به مفهوم ثابت کرد که اگر عادل خبر داد باید به قول عادل عمل کنید. بسیار خوب. میگیم درسته که ما اگر اعتبار نداشت قول زراره، ایچی میگفتیم ما در نجاست، از کنم شک، در نجاست آهن شک داریم، نوبت میرسه به اصل براءت. براءت عقلی میگه عقاب بلا بیان قبیح. ما اگر دهن ما لباس ما به آهن خورد، بی خود واجب نیست احتراز کردن. چرا؟ چون این وجود به حرمت نجاست، این عقاب شارع بلا بیانه. میگیم اما اگر زراره خبر داد، به امام صادق هم گفت قول زراره حجته، حالا ولو قول زراره برای ما قطع ایجاد نکرده بمانه، ظنم ایجاد نکرد، اما آیا حالا که زرار خبر داد بیان آمد بر نجاست یا نه؟ بله؟ حالا که زرار خبر داد به قول زرار و حجت شد، دیگه باز اون صادقه که عقاب بلا بیانه؟ یا الانه میگین بگه عقاب چیه؟ معل بیانه. معلوم شد آقا؟ پس ورود در این که ورود معنیش اینه که یک دلیلی موضوع دلیل دیگر را بر می‌داره، اما بعد از تعبد، یعنی اول ما متعبد میشیم به حجیت قول عادل. حالا که متعبد شدیم دیگه موضوع براءت عقلیه برداشته میشه، چون موضوع براءت عقلیه عدم البیان بود و قول عادل بیانه. روشنه؟ حالا اگر فرق بین ورود و حکومت فهمیدیم، بیم ما نحنفی. در ما نحنفی گفتیم مراد شیخ از زن چی بود فضلا؟ مراد شیخ از زن عبارت بود از حجج و امارات، یعنی حجت به اماری که اعتبار شرعی داره. مرادش از زن نه زن به معنای مطلقه، بلکه زنون نیست که معتبرن شرعا. خب حالا زنون معتبر نسبت به ما لا یعلم، نسبت به اصول شرعیه، مثل براءت شرعیه. براءت شرعیه چی گفت؟ گفت که رفع ما لا یعلمون، یا الناس فی ساعت ما لم یعلمو. میگیم حالا اگر زرار گفت شرب دخان حرامه، آیا باز میتوان گفت الناس فی ساعت ما لم یعلمو یا نه؟ چی جواب میدید؟ بله؟ نه. چرا نه؟ این میگیم از باب حکومته، برای اینکه چون موضوع ما لا یعلمون عدم العلم بود، قول زراره علم نیست، اما شارع به منزله علمش قرار داده. شارع قول عادل را به منزله علم قرار داده، فرموده لا یجوز لأحد التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا. اونی که ثقه بگه علمه، اما این علم وجدانی یا علم تعبدی آقایون؟ بله؟ پس بنابراین نفی علم کرده، یعنی اثبات یافتید، اثبات کرده قول عادل را به منزله علم، مثل که اثبات کرد فقارا به منزله خمر، یعنی حکم علم را برای قول عادل بار کرد. حالا که بار کرد، پس بر دلیلی که شرعاً گفته اگر ندانستی حلاله، به حال آقای زرار خبر داد که این حرامه، بگیم دیگه او گفته اگر ندانستی. قول عادل ندانستن علم نیست وجدانن، اما تعبدن تنزیل منزل علم شده. لذا میگیم امارات بر اصول شرعیه حاکمند، ولی بر اصل عقلی وارده، چون اصل عقلی موضوعی چی بود؟ اصل عقلی عدم البیان بود، به قول عادل بیان وجدانن، بعد از تعبد قول عادل وجدانن بیانه. بسیار، حالا معلوم شد. پس تسلیس شیخ درست میشه، میگه ما وقتی توجه کردیم در یک قضیهی به حکم شرعی، نمیدونم قنما قسل جمعه واجب است یا نه، از سه حال خارج نیست: یا یقین داریم، و اگر یقین داشتیم که دیگه نه نوبت به دلیل میرسه، نه نوبت به قول زراره میرسه، من نوبت به اصل میرسه. اگر یقین نداشتیم، خب قهرم وظیفه ما رجوع کردن به ادله ظنیه معتبره است، رجوع میکنیم به روایات که زنون معتبرن. اگر دستمون از روایت هم کوتاه شد رجوع میکنیم به اصل. منطور اصل دو قسمه، یک اصول شرعیان که به نام براءت شرعیه، استصحاب از کنم حضورتون که احتیاط شرعی، و یا اصول عقلیان که باز اصول عقلیان سه تاست، یادم نره، اصول شرعیه سه تاست، براءت عقلی شرعیه و استصحاب و احتیاط، اصول عقلیه هم سه تاست، براءت عقلیه، اشتغال و تخییر. روشنه؟ خب بنابراین حرف شیخ پس قشنگ میشه، سه مرحله است: مرحله اول قطع به حکمه، مرحله دوم ظن معتبر به حکمه، مرحله سوم اصولن که وقت شکه. اصول هم دو گونه بود، اصل شرعی و اصل عقلی. روشنه؟ خب آقای آخوند به پنج دلیل از عبارت شیخ عدول کرده. عبارت آقای آخوند در کفایه اینه، فرموده است به این که اعلم فعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري متعلقا به او بمقلده فاما ان يحصل له القات او لا و علی الثانی لابد من انتهایی الى ما استقل به العقل. تقسیم را اولا دو تا کرده، فرموده به این که شخصی که ملتفت به حکم بشه یا یقین پیدا میکنه به حکم، و اگر یقین پیدا نکرد لا محال مرجع او مستقلات عقلی و حکم عقله. پنج گونه تغییر در حرف شیخ داده. تغییر اول این که شیخ گفته اعلم ان المکلف اذا التفت، ایشون فرموده اعلم ان من وضع علیه القلم اذا التفت. این دو تا با هم خرق میکنه. مکلف یعنی کسی که بالفعل مکلف به تکلیف الهیه. خب کی مکلف به تکلیف الهیه؟ عاقل باشه، بالغ باشه و غافل نباشه و قدرت هم داشته باشه. با این شروط مکلفه، یعنی وظیفه عملی داره. خب اگر اینه، خب خیلی از اوقات پس بنابر این افراد مکلف نیستند، مثل مواردی را که تکلیف به مکلف نرسیده. تکلیفی که به مکلف نرسیده بل مکلف نسبت به اون تکلیف جاهله، باز هم آیا انسان به اون تکلیف مکلفه؟ بله. الان به ما حرمت شرب دخان نرسیده، آیا ما مکلف به ترک شرب دخانی؟ نه. در صورتی که شرب دخان را ما بر اساس براءت عمل میکنیم دیگه نیست، شرب دخان را بر اساس براءت عمل میکنیم. به حال این که شیخ میگه مکلف، اونی که مکلف بالفعله، هم مکلف بالفعل، جاهل که مکلف بالفعل نیست. پس یکی از اقسام مقسم شیخ جاهله که مجرای اصل براءته، در این حال این را مکلف شیخ گفته. آقا جاهل که مکلف نیست. بنابراین حرف آخوند درسته، میگیم معیار مکلف بودن نیست، بلکه معیار اونیست که برش قلم تکلیف ثابت شده. بر کی قلم تکلیف ثابت شده؟ بر هر بچه‌ای که به سن بلوغ برسه، ولو این که بالفعل مکلف هم نباشه. روشن شد چی میگم یا نه؟ پس ببینید شیخ عنوان مکلف را آورده در صورتی که جاهل به تکلیف مکلف نیست. جاهل به تکلیف مجرای اصول عملیه هست که تقسیم سومش و قسم سوم شما باشه، ولی داخل در مقسم شما شیخ انصاری نیست. ولی مرحوم آخوند گفته اذا التفت الی من وضع علیه القلم، در وضع علیه القلم داخله. پس این حرف اول که شیخ آخوند عدول کرده. دوم این که شیخ گفته من التفت الی حکمه، حکم اعم از حکم واقعی و ظاهریه، در صورتی که در کلام شیخ فقط حکم را گفته و حکم ظهور در حکم واقعی داره. به اینجا تکلیف مکلفین اختصاص به حکم واقعی نداره، احکام ظاهری هم مکلفن. چرا؟ ایشون میگه واقعی و ظاهری.